نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام و شب بخیر به شما شب زنده داران، به خصوص در ایران. شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع 11 فروردین ماه هر جایی که هستید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال می کنید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده یک ساعته با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، حسین قویمی.
با درود فراوان، دفتر ریاست جمهوری اتریش بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این کشور به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. رئیس جمهوری ایران قرار بود به دعوت رسمی همتای اتریشی خود و در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به وین سفر کند. یک مقام اتریشی به خبرگزاری آلمان گفته دلیل این تصمیم آقای روحانی احتمالاً به خاطر بمب‌گذاری‌های سه‌شنبه گذشته در فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل بوده است. با این حال این مقام اتریشی که نامش فاش نشده افزوده که درباره امنیت سفر حسن روحانی تضمین داده شده بود. هفته گذشته دو انفجار در فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک و همچنین انفجاری در یک ایستگاه متروی این شهر به مرگ دست کم 35 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن منجر شد. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر، ایالات متحده روز سه‌شنبه از خانواده‌های کارمندان آمریکایی ساکن برخی از مناطق ترکیه خواست این کشور را ترک کنند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، اعضای خانواده‌های کارکنان دولت به علت تهدیدهای امنیتی در مناطقی از ترکیه باید از این کشور خارج شوند. در این بیانیه که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با اشاره به افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی گروه‌های تروریستی به شهروندان ایالات متحده توصیه شده که از سفر به جنوب شرقی ترکیه خودداری کنند. ساعتی پیشتر دولت اسرائیل نیز از شهروندان خود خواسته بود به ترکیه سفر نکنند و اگر در ترکیه به سر می‌برند به سرعت خاکان کشور را ترک کنند. در جریان انفجاری که روز 20 اسفند در شهر استانبول رخ داد، 5 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. دو روز پس از انفجار مرگبار در پاکستان، یک مقام دولتی اعلام کرد که بیش از 200 نفر در ارتباط با انفجار روز یکشنبه در لاهور بازداشت شده و بیش از 5000 نفر نیز مورد بازجویی قرار گرفتند.
این اپریشنز می 5221 لوگوں کو ابتدائی طور پہ جو ہے وہ
رانا ثناء الله وزیر دادگستری ایالت پنجاب پاکستان روز سه‌شنبه گفت در 24 ساعت گذشته 56 عملیات علیه به توصیف وی افراطی‌ها و شبه نظامیان فرقه‌ای انجام شده است. در همین حال تدابیر امنیتی در اطراف 550 کلیسای ایالت پنجاب نیز به منظور حفاظت از مسیحیان افزایش یافته است. جماعت الاحرار که یک شاخه انشعابی از طالبان پاکستان است، مسئولیت حمله روز یکشنبه در پارکی در شرق شهر لاهور را بر عهده گرفت. بر اثر این حمله انتحاری 74 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. در خبر دیگر، انفجار یک بمب در کابل پایتخت افغانستان دست کم 1 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، این انفجار روز سه‌شنبه زیر یک پل در شمال شهر کابل رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که 5 افسر پلیس از جمله رئیس پلیس منطقه 11 کابل در پی انفجار روز سه‌شنبه از سمت خود معلق شده است. انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز سه‌شنبه در میدان طیران در حالی رخ داد که شماری از کارگران عراقی در این محل تجمع کرده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. و سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دلایلی که امنیتی خوانده شده به اتریش لغو شد.
ظاهراً توافقات ماهوی در برخی قراردادهایی که قرار بود امضا بشود در لحظات آخر حاصل نشده بود.
سخنگوی دولت میگوید دولت اقتصاد مقاومتی را قبول دارد.
این هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده.
و خبرگزاری رویترز گفته شرکت های بین المللی در پی استخدام مدیران تحصیل کرده هستند تا مدیریت فعالیت های اقتصادیشون رو در ایران به اونها بسپارند.
ممکنه خیلی کمی که میخوان برگردن ایران اونها امکان داره برن، ولی به طور گسترده این بازگشت عملی به نظر نمیرسه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. برخلاف تدارک سفر حسن روحانی به اتریش، در ساعت شامگاهی سه‌شنبه به وقت تهران اعلام شد سفر رئیس جمهور ایران انجام نمیشه. قبل از این سفر آقای روحانی به عراق هم که قرار بود چند روز پیش پس از سفر به پاکستان انجام بشه به دلایل امنیتی لغو شده بود. جزئیات رو از جواد کوروشی بشنویم.
به رغم تمام تدارکات و خبرهای اعلام شده سفر حسن روحانی به کشور اتریش لغو شد. در حالی که خبرگزاری‌های رویترز و آلمان به نقل از دفتر ریاست جمهوری اتریش دلیل عقب افتادن این سفر را مسائل امنیتی خواندند، خبرگزاری ایرنا از دلیل لغو این سفر چیزی ننوشت. به گزارش خبرگزاری‌ها دفتر ریاست جمهوری اتریش در بیانیه خود گفته است که سفر روزهای 30 و 31 ماه مارس رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه از سوی طرف ایرانی و به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. سفر آقای روحانی در حالی به عقب می‌افتد که پیشاپیش این سفر هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت ایران و اتریش همیشه روابط خوبی داشتند و با امضای توافق هسته‌ای زمینه همکاری دو کشور بهتر شده است. محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران هم روز دوشنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که هنگام حضور آقای روحانی در اتریش قرار است قراردادهای زیادی به امضا برسد.
قراردادهای زیادی بین مجموعه وزارتخانه های ما، تفاهم‌نامه های بین وزوی وزارتخانه های ما و وزارتخانه های اتریش خواهد بود.
لغو سفر آقای روحانی پرسش های زیادی را مطرح می‌کند، از جمله اینکه این مسائل امنیتی مطرح شده از سوی ایران چه می‌تواند باشد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند در این باره به رادیو فردا میگوید
اگرچه بر اساس اخبار به دست آمده گفته شده که این سفر به دلایل امنیتی لغو شده که چندان هم نامعقول نیست. به هر حال وضعیت اروپا وضعیتی است که خطیر شده با این بمب‌گذاری هایی که انجام شد در بلژیک، اما پهوای خبری که توسط ایرنا منعکس شده روزنه ای رو در برابر ما میگشاید، مبنی بر این که ظاهرا توافقات ماهوی در برخی قراردادهایی که قرار بود امضا بشود در لحظات آخر حاصل نشده بود. بنا به گفته ایرنا این استنباط رو می شود کرد که شاید در موضوعاتی بین طرفین مسائلی مطرح شده که ای بسا به دلیل اختلافاتی که در درون سیستم جمهوری اسلامی بین جناح رهبری و دولت شاهد هستیم، تعهداتی رو دولت آقای روحانی میخواست بدهد در این سفر که شاید مورد قبول بیت رهبری نبوده و رو این اساس این سفر به تعویق افتاده باشه.
اما در صورت پذیرش این گمان زنی که اختلاف میان دولت و رهبر جمهوری اسلامی میتواند دلیل لغو این سفر باشد، چه پیامدی لغو این سفر میتواند برای سیاست داخلی در ایران داشته باشد؟ حسین علیزاده:
یادم میاد در دوران آقای خاتمی ایشان جمله ای رو گفته بود که هر سفر خارجی من میرفتم پیش از اون و پس از اون بحرانهایی رو برای دولت من درست میکردم. امروز ما میدونیم که دولت آقای روحانی تقریبا دولتی مشابه دولت آقای خاتمی است، البته در شرایط و ظروف مختلفی، و این خیزهای بلندی که در توسعه روابط با غرب، عموما کلیت غرب، ایشون برداشته و اقتصاد کشور رو گره به همکاری به اروپا و مجموعه کشورهای غربی میزنند، به عیان شاهد هستیم که توسط جناحی که که نزدیکان رهبری هستن مورد انتقادهای شدید قرار گرفته، به بهانه اینکه رهبر جمهوری اسلامی میگوید اقتصاد باید مقاومتی باشد، اقتصاد میبایستی وابسته به توانایی های داخلی باشد نه خارجی. پس بنابراین ما یک دوگانگی رو در درون سیستم قطعا شاهد هستیم. اگر که مسئله عدم حصول توافق برای انجام سفر آقای روحانی به اتریش به دلیل مسائلی از این قبیل باشه، پس باید گمان زنی دیگری بکنیم مبنی بر این که آقای روحانی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی با یک سدی مواجه شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که معارض هست با سیاست‌های اقتصادی که ایشون تا کنون در برنامه خودش تدوین کرد.
در این میان دفتر ریاست جمهوری در تهران اعلام کرد که سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اتریش به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر با توافق طرفین و برای تأمین شرایط مطلوب‌تر در خصوص برنامه و توافقات مورد نظر دو کشور و با هماهنگی میزبان در زمان مناسب انجام خواهد شد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد لغو سفر حسن روحانی به اتریش و اینکه اعلام شده سفر رئیس جمهور ایران به این دلیل اعلام به دلیل مسائل امنیتی لغو شده. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما دنبال کنید radiofarda.com و میتونید نظراتتون رو همونجا در همین زمینه بنویسید. اما محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که این موضوع که دولت اقتصاد مقاومتی رو قبول نداره درست نیست. این سخنان در واکنش به برخی اظهار نظرهای اصولگرایان تندرو ابراز شده که دولت حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار دادن که به گفته اونها به اندازه کافی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران تلاش نمی کنه. ایسنا گزارش داده آقای نوبخت در این برنامه تلویزیونی گفته دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 240 پروژه در نظر گرفته. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران با اشاره به سیاست‌های دولت حسن روحانی، قطع وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، تولید منطبق با استاندارد و همچنین صرفه‌جویی را از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه 48 پروژه از 240 پروژه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای سال جاری تعریف شده است گفت این پروژه ها در حوزه های از جمله کشاورزی، نفت و صنعت و معدن اجرایی خواهد شد. وی همچنین از مسببه ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با فعالسازی تدریجی واحدهای تولیدی نیمه فعال یا غیر فعال در ایران خبر داد و افزود جدای از شهرک‌های صنعتی حدود 36,000 واحد تولیدی وجود دارد که 7,000 واحد در طول سالهای گذشته به حالت نیمه فعال یا غیر فعال درآمده‌اند. آقای نوبخت با اعلام این که در این وضعیت حدود 130,000 فرصت شغلی از دست رفته است اشاره کرد که دولت تصمیم دارد آنها را به چرخه تولید برگرداند. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است که با مسببه ستاد اقتصادی دولت در نیمه نخست سال جاری حدود 5,000 واحد از 7,000 واحد تولیدی راکت با تأمین مالی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت فعال شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ها اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، مدیریت دارایی‌های خارجی ایران، انتقال فناوری‌های نوین به داخل و یکسانسازی نرخ ارز در سال جاری تاکید کرد و آنها را از محورهای اقتصاد مقاومتی توصیف کرد. اقتصاد مقاومتی از حدود 2 سال پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامگذاری شد. معنای اقتصاد مقاومتی از دید آیت الله علی خامنه‌ای اقتصاد بدون وابستگی به کشورهای خارجی است.
اینجور نیستش که اقتصاد مقاومتی معناش حصار کشیدن دور خود و انجام یک کارهای تدافعی فقط باشه. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که به یک ملت امکان میده و اجازه میده که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشونو داشته باشن.
آیت الله خامنه ای در پیام سال نو خود نیز دوباره در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و سال 95 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز 8 فروردین اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی به گفته او با رویکرد درونزا و برون‌نگر اقتصادی توانمند و تأثیرناپذیر از تهدیدهای خارجی اما بهره‌مند از سرمایه و فناوری است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس با اشاره به وجود دو دیدگاه در ایران در مورد اقتصاد مقاومتی میگوید
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام 1 در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقد که در زمینه رفع تحریم‌ها پیشرفت‌های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس هم در این مورد اعتقاد دارد
چالش دولت و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، محوریتش اقتصاد و سیاست خارجی خواهد بود. آقای روحانی هیچ راهی نداره که این رو به افکار عمومی بکشه و افکار عمومی بگه که چه بخش مهمی از اقتصاد ایران بلوکه شده دست بیت است، چه بخش مهمی از سرمایه های آزاد شده ایران باید خرج تسلیحات بشه، خرج مداخلات ایران تو منطقه بشه و بهترین راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم ادامه برجام هست در سیاست های منطقه‌ای ایران و در اقتصاد داخلی.
در این میان آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه خواستار توجه مسئولان به اصول ترسیم شده در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شد. پس کسانی که به گفته او میگویند برای پیشرفت و توسعه اقتصادی چاره‌ای جز پذیرش الزامات و قواعد غربی ها در همه امور نیست انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه نفوذ دشمن در مراکز تصمیم‌گیری نامید، اصولگرایان تندرو و نیز برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در مورد نزدیکی با غرب هشدار دادند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
از سال 1357 ما اقتصاد مقاومتی را هر سال لمس کردیم. برای مثال مرغ کوپنی، پنیر کوپنی، برنج کوپنی، بنزین کوپنی، شوینده کوپنی، نفت کوپنی و و و و که نسل ما تا به امروز این گفته ها را نمیتواند باور کند.
اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را صرف موشک سازی کردن، یعنی سپاه به چپاول مملکت ادامه دادن. اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را در سوریه، عراق، یمن، حزب الله لبنان و حماس هزینه کردن. اقتصاد مقاومتی یعنی مملکت را به نابودی درآوردن. بس است آقا.
سلام علیکم، میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما برجام 1 قبول داری ولی برجام 2 قبول نداری. خب تو زرنگ باش آقا که امریکایی ها کلا سرت نذارن. تو مگه نمیگی ما گرگیم ما زرنگی؟ پس چرا چپ چپ میری؟ اگه زرنگی خوب وایستا با اینا تا دنیا با هم خوب باشن.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، با هر دینی قبول دارید میپرستید، به وجدانتون قسم، اگر نمیتوانید کاری بکنید، کاری از پیش نمیبرید، استعفا دهید، چون روی همین برجام ها شما را از پای در می آورند. بهتر است زودتر از این خودتان این کار را بکنید، مثل آقای خاتمی که نتیجه اون را دارد می‌بیند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته پایتخت آمریکا میزبان چهارمین و آخرین نشست امنیت هسته‌ای خواهد بود. این گردهمایی بعد از این شکل گرفت که باراک اوباما در سال 2009 میلادی اعلام کرد در صدد هدایت تلاش‌ها برای ایمن کردن مواد هسته‌ای در جامعه بین‌المللیه. حالا رهبران و مقام‌های ارشد بیش از 50 کشور و سازمان بین‌المللی به واشنگتن میرن تا در نشستی دو روزه درباره تعهدات بین‌المللی در زمینه امنیت هسته‌ای تبادل نظر کنند. اونطور که بنیاد کنترل تسلیحات در واشنگتن در گزارشی آورده، از جمله موفقیت‌های اصلی این نشست تا حالا نابود شدن 1500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطوح بالا، تأسیس 10 مرکز آموزش و پشتیبانی و همینطور بروز شدن قوانین داخلی کشورهای شرکت کننده در زمینه امنیت هسته‌ای بوده. اما برخلاف انتظار بعضی ناظران، ایران که در پی توافق هسته‌ای تمایل به بازگشت به جامعه بین‌المللی را دارد، به این نشست دعوت نشده. درباره دلایل دعوت نکردن از ایران به عنوان کشوری که فناوری هسته‌ای داره، هانا کاویانی از رادیو فردا با کلسی داونپورت، تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات، گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا ایران یکی از مدعوین این نشست نیست.
Well, when the nuclear security summits first began in 2010, the concept behind
وقتی نشست امنیت هسته‌ای در سال 2010 میلادی آغاز شد، ایده اصلی این بود که بر ایمن کردن مواد هسته‌ای در بخش غیر نظامی تمرکزی جدی شود و درباره تروریسم هسته‌ای آگاهی رسانی شود. در آن زمان برنامه هسته‌ای ایران بسیار مناقشه برانگیز بود و این کشور در حال پیشرفت دادن این برنامه بود، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی‌ها خواستار توقف آن شده بودند. در نتیجه دعوت از ایران در آن زمان تمرکز بر موضوع امنیت هسته‌ای رو برهم می‌زد. هم‌اکنون که توافق با ایران به دست اومده و این کشور در حال اجرای این توافق است، به نظرم تأسف‌آور است که تهران به این نشست نهایی دعوت نشده، چرا که موقعیت خوبی برای ایران بود که در جهت تقویت امنیت هسته‌ای گام بردارد، در حالی که توافق هسته‌ای نگرانی‌ها درباره دستجابی ایران به سلاح اتمی رو برطرف کرده، اما ایران همچنان در قبال جامعه بین‌المللی و مشخصاً منطقه‌ای که در آن واقع شده مسئولیت دارد که نشان دهد مواد هسته‌ایش در مقابل تهدید و نفوذ امن هستند.
آیا شما انتظار این گونه موانع رو در راه بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای داشتید؟
فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از یک دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین‌المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در سه نشست پیشین حفظ شود، به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
خانم داونپورت، آیا به نظرتون ملاحظات سیاسی در واشنگتن نقشی در این زمینه بازی کرده؟
Between 2012 and 2014, the list of participating countries was not.
بین سال‌های 2012 تا 2014 فهرست شرکت کنندگان توسعه نیافت و این روند در سال 2016 ادامه یافت. وقتی این نشست برنامه ریزی می‌شد، هدف این بود که کشورهای کمتری در روند این نشست شرکت داده شوند و مطمئن باشند که در هر نشست پیشرفت به دست می‌آید. اما به نظرم حتی این یک تصمیم سیاسی خوب می‌بود که با دعوت از ایران این پیام به جامعه بین المللی فرستاده شود که این کشور در زمینه امنیت هسته‌ای مسئولیت دارد و همچنین این فرصت به ایران داده شود تا با سایر کشورهای منطقه در این زمینه همکاری کند. بسیاری به این موضوع توجه نمی کنند که نیروگاه بوشهر در منطقه ای واقع شده که زلزله خیز است، یا اینکه ممکن است هدف خرابکاری قرار گیرد و اگر اتفاقی برای این نیروگاه بیفتد تأثیری جدی بر روی همه منطقه خواهد داشت. در نتیجه فرصت دادن به ایران برای همکاری با سایر کشورهای منطقه که در این زمینه در حال اقدام هستند می توانست یک اقدام اعتمادساز منطقه ای باشد.
Enhanced nuclear security, I think, would have been a good regional confidence-building measure as well.
از سوی ایران چطور؟ خانم داونپورت، شما از میزان تمایل ایران به شرکت در این نشست و اقدام در زمینه امنیت هسته‌ای اطلاع دارید؟
I have not heard from Iranian officials an interest or.
من از مقام‌های ایرانی درباره تمایل داشتن یا نداشتن نشنیدم و نمی‌دانم آیا خواستار شرکت در این نشست شدند یا خیر. اما اگر به توافق هسته‌ای دقت کنیم، قدم‌های مشخصی را درباره امکان همکاری‌ها در زمینه امنیت هسته‌ای تعریف می‌کند که به نظرم نشان دهنده تمایل ایران به تقویت توانایی‌هایش در این زمینه است. ایران تمایل دارد که متحدان بین‌المللی در این زمینه پیدا کند و با دریافت برخی آموزش‌ها و بروز کردن تجهیزات خصوصاً در راکتورهای فعال خود از این همکاری بهره ببرد.
کلسی داونپور تحلیلگر ارشد بنیاد کنترل تسلیحات بود. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد، از جمله درباره اینکه چرا ایران به نشست امنیت هسته‌ای دعوت نشده که قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته در آمریکا برگزار بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارش مشروحی گفته شرکت‌های بین‌المللی در پی استخدام مدیران تحصیل کرده هستند تا مدیریت فعالیت‌های خودشون رو در ایران پس از رفع کامل تحریم‌ها به اونها بسپارند. رویترز با این حال گفته ایرانیان واجد شرایط به دلیل شرایط زندگی در ایران، نابسامانی تجارت و روشن نبودن وضعیت اصلاحات از جمله موانع کار در ایران عنوان کردند. از نادر صدیقی بشنویم.
گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز در مورد اشتیاق و تصمیم کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی برای به خدمت گرفتن مدیران دانش آموخته ایرانی در غرب می‌گوید که گفتگو با کمپانی‌های باختری و شرکت‌هایی که به اصطلاح مدیران مدبر را شکار می‌کنند و همینطور مصاحبه با بیش از 20 تن از ایرانیان مقیم خارج نشان داد که مهاجران و تبعیدیان ایرانی در انتظار روشن شدن موقعیت اصلاحات در ایران هستند پیش از آن که در پذیرش شغل و بازگشت به ایران تصمیم بگیرند. به گفته رویترز کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بر این باورند که برای پیشبرد دادوستت‌ها و فعالیت‌هایشان در بازار ایران پس از برطرف شدن کامل تحریم‌ها به خدمت گرفتن مدیران ایرانی بهترین گزینه خواهد بود، ولی بسیاری از ایرانیان مقیم خارج نسبت به کیفیت پایین زندگی و مشکلاتی مانند مقررات دست و پاگیر، کاغذبازی، فرهنگ نامناسب کسب و کار، دشواری‌های امنیتی و ایمنی، آلودگی هوا و نبود آموزشگاه‌های بین‌المللی برای فرزندانشان اندیشه کار کردن در ایران را کنار گذاشتند. علاوه بر این، آنها نگران حقوق خود در ایران هستند و نسبت به سیستم دادگستری جمهوری اسلامی برای صیانت از حقوقشان اطمینانی ندارند. شهرام چوبین، عضو بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی و کارشناس امور خاورمیانه در ژنو نیز نسبت به کارآمد بودن رویکرد کمپانی‌های بین‌المللی در استخدام مدیران ایرانی ابراز تردید می‌کند. آقای چوبین در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید نمی‌دانم اگر کمپانی‌های خارجی به این پندار باطل دچار شدند که چند مدیر ایرانی قادر خواهند بود آنها را در مسیر سریعی در ایران قرار دهند. اگر برنامه بزرگ و زیربنایی باشد فکر می‌کنم که سپاه پاسداران امتیاز انحصاری آن را خواهد داشت. اکبر تربت، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هم دلایل دیگری را در این زمینه ارائه می‌کنند.
عده زیادی از افراد تحصیل کرده و مدیران با تجربه نمی‌خوان به ایران در این شرایط برگردن و دلیلش هم اقتصادی نیست، دلیلش سیاسی است، برای اینکه خب روحانیان حکمران هستند و کار کردن با این افراد اصلا امکان نداره. بنابراین تا موقعی که رژیم ایران توسط روحانیون اداره میشه، به نظر من بازگشت ایرانیان خارج از کشور مخصوصا با تجربه امکان نداره، به طور گسترده امکان نداره. ممکنه خیلی کمی که میخوان برگردن ایران اونا امکان داره برن، ولی به طور گسترده این بازگشت عملی به نظر نمیرسه.
آقای تربت البته دلیل رویکرد کمپانی‌های بین‌المللی برای استخدام مدیران ایرانی را درست و توجیه پذیر می‌داند.
مدیران ایرانی که در خارج از کشور بودند، مخصوصا در اروپا یا امریکای شمالی، اینها با طرز اقتصاد باز آشنا هستند و هم با فرهنگ ایران آشنایی دارند. اینها طبیعتا افراد خیلی با کفایت خواهند بود که در ایران خدمت کنند برشون.
با این حال رویترز میگوید که عدم تمایل دانش آموختگان ایرانی برای فعالیت کاری در زادگاهشان کار مجتمع‌های بزرگ صنعتی و بازرگانی بین‌المللی را بسیار دشوار می‌کند، چرا که در ایران با دنیای دیگری روبرو می‌شوند که دارای فضای پیچیده کاری است و آموزش نیروهای محلی و پل زدن بر فرهنگ جاری آنها هم بسیار دشوار می‌نماید. آقای چوبین، کارشناس امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی، در گفتگو با رادیو فردا دلایل دیگری را هم بر این همه اضافه می کند. آقای چوبین می گوید این امر پوشیده ای نیست که باز شدن فضای ایران تا آن حدی نخواهد بود که کنترل حکومت بر اقتصاد کشور را با خطر مواجه کند. اقتصادی که بیشترین بخش آن در دست سپاه پاسداران است، چه در عرصه ارتباطات و مخابرات و چه در پروژه های زیربنایی مانند راه آهن، بنادر و از این قبیل، حتی در بخش مربوط به دارو سازی و سایر فراورده ها که ایران می تواند از طریق برخی کشورهای بیطرف انجام دهد، سپاه آزادی کامل به فعالیت در این گونه امور هم نخواهد داد و حق وتو را برای خود محفوظ خواهد داشت. آقای تربت، استاد دانشگاه کالیفرنیا، هم به دشواری های مشابهی اشاره دارد.
شرکت های داخلی در پشت دیوار تعرفه گسترش پیدا کردند و قسمت مهمی از اقتصاد ایران رو تحت کنترل دارند. شرکت های داخلی مایل نیستن که این شرکت ها به طور گسترده وارد ایران بشن و چون وابسته به رژیم هستن، سدی باشن جلوی این شرکت ها. و خب شرکت های داخلی که مدیرانشون یا وابسته به رژیم هستن، به یه صورتی مایل نیستن این شرکت ها به طور گسترده وارد ایران بشن.
گزارش خبرگزاری رویترز به این نکته اشاره کرده که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در سپتامبر گذشته به هنگام اقامت در نیویورک با عده‌ای از ایرانیان مهاجر دیدار کرد و از آنها دعوت به بازگشت کرد. رویترز نمونه هایی از اشتیاق تعداد معدودی از جوانان دانش آموخته ایرانی برای بازگشت به ایران را ارائه داده، ولی در همان حال به دشواری های گوناگون و تجربه های ناموفقی اشاره می کند که بازگشت ایرانیان به زادگاهشان را تا حدود زیادی ناممکن می سازد. رویترز می گوید ایران در فهرست بین المللی شفافیت و شاخص فساد در سال گذشته میلادی در بین 168 کشور در رده 130 قرار داشت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر همراه ما بمونید تا چیزی حدود نیم ساعت آینده، اول سری میزنیم به ترکیه. در مورد دانامه دادستانی آمریکا در مورد رضا زراب خواهیم شنید، همینطور در مورد سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا، و بعد سری میزنیم به عراق و سوریه و در مورد خلافت اسلامی و شکست‌های اخیر حکومت اسلامی خواهیم شنید. خبرهای ورزشی رو هم داریم، همینطور صدای شما صدای فردا پخش میشه. در ترکیه واکنش‌ها به بازداشت رضا زراب، تاجر دو طابیعتی ایران و ترکیه، همچنان ادامه داره. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در جدیدترین واکنش به این موضوع گفته دستگیری رضا زراب هیچ ربطی به ترکیه نداره. رضا زراب که شنبه گذشته هنگام ورود به آمریکا دستگیر شد، از طرف دادستانی فدرال آمریکا به نقض و دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی از طریق تشکیل شرکت‌های سوری و ارتکاب جرایم مختلف بین سال‌های 2010 تا 2015 میلادی متهم شد. جزئیات را از جمشید زند بشنویم.
به دنبال بازداشت رضا زراب در فرودگاه میامی فلوریدا، مقامات ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، احمد داوودوغلو، نخست وزیر و رهبران احزاب اپوزیسیون آن کشور نیز واکنش‌های مختلفی به این دستگیری نشان دادند. هرچند رهبران حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، در روزهای گذشته تلاش کردند از ورود به پرونده پولشویی رضا زراب خودداری کنند، اما رسانه‌های آن کشور هر روز اخبار و تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر کردند و احزاب اپوزیسیون نیز در صدد پیگیری این پرونده هستند. روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان پیش از سفرش به آمریکا به خبرنگاران گفت پرونده پولشویی آقای زراب ربطی به ترکیه ندارد و موضوع را به رقیبش فتح‌الله گولن کشاند.
بکنو اصلا ülkemizi ilgilendiren این مسئله ربطی به کشور ما ندارد. بدون داشتن اطلاعات کافی، اظهار نظر درباره پولشویی را کار درستی نمی‌دانم. اما سرکرده پولشویی ها در ایالت پنسیلوانیا است. آیا مقامات آمریکایی کاری در این باره کردند؟
بوردا دورانلارا عجبا اوردکی یتکیلی مرجیلر هرهنگی بیر اوگولاما یاپتیلار مو؟
فتح‌الله گولن رهبر معنوی بسیاری از شهروندان ترکیه سالها پیش به آمریکا مهاجرت کرد و ساکن ایالت پنسیلوانیا است. حزب عدالت و توسعه و شخص اردوان او را به تشکیل دولت موازی، نفوذ در نهادهای دولتی و تلاش برای سرنگونی حکومت متهم کردند. به عقیده آقای اردوان و دستیارانش، فتح‌الله گولن می‌خواهد با ربط دادن ماجرای پولشویی رضا زراب و پرداخت رشوه به مقامات دولتی به حکومت ترکیه ضربه بزند. نقش رضا زراب در نقل و انتقال پول و طلا و دور زدن تحریم‌های ایران با دستگیری وی و بیش از 50 نفر از شهروندان ترکیه در اواخر آذر 1393 علنی شد. در آن زمان 4 وزیر کابینه دولت وقت ترکیه به دلیل کمک به زراب از کار برکنار و پسران 2 تن از وزرا به اتهام دریافت رشوه از رضا زرا و دستیارانش بازداشت شدند. اما با تغییر دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده، رضا زرا و بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شده و پرونده به دلیل نبودن مدارک کافی و عدم اثبات تشکیل باند تبهکاری بسته شد. برخی رسانه‌های ترکیه در آن زمان دستگیری‌های گسترده و افشای ارتباط رضا زرا با وزرای کابینه و فرزندان آنها را کار طرفداران فتح‌الله گولن خوانده و تغییر دادستان پرونده را هم واکنش اردوغان به آن توصیف کردند. رضا زراب که شنبه گذشته در فرودگاه میامی بازداشت و روانه زندان شد، هفته آینده در دادگاه فدرال آمریکا حاضر می شود تا قاضی پرونده درباره درخواست آزادی با کفالت و یا ادامه بازداشتش تصمیم بگیرد.
حالا که در گزارش جمشید زند در مورد واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بازداشت رضا زراب در آمریکا شنیدید، بشنوید که در حاشیه سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا برای حضور در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، خبرگزاری‌ها گزارش دادند دیدار دو جانبه بین رئیس جمهور ترکیه و آمریکا برنامه‌ریزی نشده. در حال حاضر با وجود تنش‌های سوریه و برخوردهای ترکیه با کردهای سوریه و شرایطی که ترکیه در حال حاضر داره، رابطه بین آمریکا و ترکیه به عنوان متحدان ناتو چطور هست؟ این سوالی هست که ساعتی پیش از قدیر گلکاریان پرسیدم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم قبرس.
سفری که در شرایط حاضر بعد از سال 2013 به آمریکا از سوی آقای اردوغان انجام میگیره و عدم استقبال آقای باراک اوباما و امتناع دیدار اون با آقای اردوغان بر اساس اظهاراتی که در روزنامه وال استریت ژورنال درج شده و نشریات ترکیه هم امروز ملیت و جمهوریت اینو درج کردن، نشون میده که روابط آمریکا و ترکیه رو به سردی گذاشته و عدم امکان دیدار آقای باراک اوباما در واقع یک پوان منفی برای اردوغان هست و بر اساس همین اطلاعاتی که داده شده نشون میده که آقای جو بایدن با ایشون دیدار خواهد کرد. این در حالیه که حتی فرماندهی نظامی آمریکا در بخش اروپایی خطاب به نظامیان آمریکایی ساکن ترکیه هم اعلام کرده که خانواده‌های خودشون رو از شهرهای ازمیر، آدانا، مغلا خارج کنند. اینها در واقع یه هشداریه که نه با استفاده انگاش و میتوان اینو اعلام خطر و پیش درآمد احتمال وقوع ناآرامی رو در ترکیه به حساب آورد که ناشی از عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در و این نشان از سردی میان آمریکا و ترکیه به نظر میرسه.
این سردی رابطه که شما اشاره کردید آقای گلکاریان شاید یکی از مواردش کردهای سوریه باشه. آقای اردوغان از آمریکا به دلیل حمایت از کردهای سوریه همیشه انتقاد کرده. حالا به نظر میرسه که شاید در این دیدار با هر کدام از مقام‌های عالی رتبه آمریکایی بحث کردهای سوریه هم مطرح بشه که ترکیه اونها رو تروریست میدونه اما آمریکا چندان همراهی نمی‌کنه توی این ماجرا، درسته؟
در سال 2013 آقای اردوغان مورد تشویق و تقدیر و مت آقای باراک اوباما قرار گرفته بود. علتش این بود که روند صلح میان کردها را آغاز کرده بود، سطح رفاه ترکیه را بالا برده بود، اما در شرایط فعلی می‌بینیم که نه تنها این مسائل به بایگانی سپرده شده، مسئله کردها به اوج بحران تبدیل شده و امروز ناامنی در جنوب شرقی ترکیه ادامه داره و از طرفی هم فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری از جمله مواردی هست که آمریکا نسبت به اون حساسیت خاصی داره و این نشون میده که اردوغان در این سفر به واشنگتن چندان استقبال گرمی رو نخواهد دید و خاطره تلخی از اونجا خواهد گرفت.
شما اشاره کردید به بحث روزنامه‌نگاران و مسئله آزادی بیان در ترکیه. آقای اردوغان چند وقت پیش در یک سخنرانی تلویزیونی از جریان‌های اخیر مثل بازداشت چند روزنامه‌نگار و برخوردی که با روزنامه معروف ترکیه داشتن کاملا دفاع کرد. یعنی تکلیفش کاملا در این سفر در این زمینه روشن خواهد بود.
البته روزنامه جمهوریت که بیشتر مد نظر انجمن روزنامه نگاران آزاد هست، میشه گفت که اعتراضیه علیه اردوغان و تکتازی ایشون هست. البته دولت ترکیه بعضن جسته گریخته تناقضاتی رو در اظهارات مقامات سیاسی ترکیه میبینیم. نخست وزیر در زمانی ادعا میکنه که حمایت لازم از منصوبین رسانه های گروهی انجام خواهد گرفت، منتها بعد از اظهارات آقای اردوغان همیشه تغییر روند و تغییر رویکرد رو در رابطه با آزادی بیان در ترکیه می‌بینیم که این خب نگران کننده است و نشون میده که سیستم اتوریتری آقای اردوغان خارج از دید و زوم و ابجکتیو مقامات غربی قرار نگرفته.
قدیر گلکاریان بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسئله ترکیه در قبرس، در مورد سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا با ما گفتگو میکرد. اما گروه حکومت اسلامی یا داعش در ماه‌های اخیر در موضع دفاعی قرار گرفته. شکست‌های پی در پی این گروه امیدها رو برای بیرون راندن کامل اونها از مناطق تحت تصرفشون در عراق و سوریه افزایش داده. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
عقب نشینی گروه حکومت اسلامی داعش از پالمیرا امیدهای زیادی برای شکست این گروه مسلح هم در سوریه و هم در عراق برانگیخته است. گروه حکومت اسلامی زیر ضربات پیاپی از سوی ائتلافی به رهبری ایالات متحده از یک سو و نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامی از سوی دیگر در عراق و سوریه قرار دارد. علاوه بر این جنگنده های روسیه نیز ماهاست در حمایت از بشار اسد مواضع داعش را زیر سنگین ترین حملات خود قرار دادند. در نتیجه این حملات گروه حکومت اسلامی طی ماه‌های گذشته مناطقی چون تکریت، کوبانی و اخیراً نیز پالمیرا در سوریه را از دست داده است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه ساکن آلمان، در این باره میگوید
تمام اخباری که از جوانب مختلف به دست ما میرسه هم در سوریه و در هم در عراق حاکی از این است که این دولت اسلامی یا داعش شدیداً تحت فشار هست. در عراق خیلی از تکریت، فلوجه، قسمتی از استان الانبار رو از دست داده و در سوریه هم همینطور، هم در جنوب حلب، هم در پالمیرا که این اخبارش منتشر شد و هم احتمالاً در بیرزور تحت فشار شدید هستند. منابع موثق نظامی جهان معتقد هستند که در عرض این چند ماه گذشته دولت اسلامی 40% از سرزمین‌هاش را از دست داده. علاوه بر این در اثر حملات هوایی آمریکا رهبران با نفوذ اونها از جمله آقای شیشانی و آقای کدولی که یکی وزیر دفاع بود و یکی دیگه وزیر مالیه بود، اینها هم کشته شدند. بنابراین داعش به نظر میرسه در حالت دفاعی بسیار شدیدی قرار گرفته و حتی ایده حد میزنن که بعضی از نیروهاشون رو اینها به لیبی فرستادن.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پیش از این به سختی از مواضع تصرف شدهش عقب می نشست. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره علت شکست‌های اخیر این گروه میگوید
موقعیت داعش در ماه‌های اخیر ضعیف شده، چه در عراق و چه در سوریه. علل مختلفی برای این هست. یکی ادامه بمباران‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست که تا به حال بیش از 11,000 بار مواضع داعش رو بمباران کردند که از این شمار بمباران نزدیک به 7500 سورتی پرواز در عراق انجام گرفته، حدود 3600 پرواز عملیاتی در سوریه. خطوط مواصلاتی داعش با ترکیه دچار اشکال شده و تقریبا این خطوط قطع شده. عملیات ویژه آمریکا فرمانده عملیات داعش را در واقع از بین برد. منابع مالی داعش، مقدار زیادی از این منابع مالی که در گذشته به راحتی بهش دسترسی داشتن با فروش نفت و به طور کلی از راه‌های دیگه، اینا قطع شده. ارتش عراق در مقایسه با یک سال و نیم گذشته تقویت شده و همینطور موضع نیروهای دولتی هم در سوریه تقویت شده.
تأثیر فشارهای همه جانبه بر شکستهای گروه حکومت اسلامی نکته ایست که علی صدرزاده نیز بر آن تأکید می کند.
اولا علیه داعش چندین نیروی ائتلافی درست شده که همه به داعش حمله میکنن، حتی سوریه هم و روسیه هم مثل اینکه استراتژی سابقشون رو عوض کردن، یعنی تنها به ارتش آزاد و احرارالشام و جیش الاسلام و این گروهای دیگر غیر داعشی که مخالف اسد بودن حمله نمیکنن، بلکه شروع کردن به داعش هم حمله میکنن. این باعث شده که داعش تحت فشار قرار بگیره، یعنی از همه طرف، از طرف دیگه آمریکا هم مثل اینکه در حملات هدفدارش به افراد متنفذ داعش مؤثر بوده و همین علت داعش مجبور شده استراتژیشو عوض کنه. دیگه حفظ سرزمین مثل این که تا به حال براش مهم بود، الان دیگه براش مقدور و مهم نیست و استراتژی جدیدی که اتخاذ کرده هم در عراق و در هم در اروپا توسل به کارهای تروریستی که با افراد به اصطلاح منفردی اینجا و اونجا انجام میده.
گروه حکومت اسلامی داعش پیش از این متحدانی از جمله شبه نظامیان جبهه النصره را با خود داشت، گروهی که به القاعده وابسته است. از سال 2013 اما این دو گروه علاوه بر نبرد با حکومت سوریه رویاروی یکدیگر هم ایستادند. روز دوشنبه نبرد این دو گروه به خاک لبنان هم کشیده شد که نتیجهش ده ها کشته از دو طرف بود. حسین آریان:
اینها این استعداد رو دارند که در واقع دامنه اختلافات اینها شدت پیدا بکنه. هر کدوم از اینها یه استراتژی خاصی رو دنبال میکنن، از منابع مختلف تغذیه میشن. این دامنه اختلافات زیاده و این از بسیاری جهات به نفع نیروهای ائتلاف عراق و سوریه است که میتونن از این اختلافات بهره برداری کنن.
موصل یکی از مهمترین مواضع داعش در عراق است که با تکیه بر این استان مهم عملیاتش در سوریه را هم ساماندهی می‌کند. اکنون ارتش عراق به همراه گروه‌ها و شبه نظامیان شیعه و سنی خود را برای حمله گسترده‌ای به این شهر مهم عراق آماده می‌کنند. انتشار این خبر و تضعیف داعش در سوریه باعث گریز بسیاری از مردم از روستاهای اطراف موصل به مناطق دیگر عراق شده است.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران پس از 15 سال در برابر تیم ملی فوتبال عمان به پیروزی رسید. دیدار دو تیم سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 35,000 تماشاگر در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد و ایران با دو گل که در نیمه اول وارد دروازه عمان کرد به پیروزی رسید. دو گلی که توسط سردار آزمون زده شد. ایران با این پیروزی به عنوان تیم اول گروه دی یا گروه چهار منطقه آسیا در دور مقدماتی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به دور نهایی رقابت‌های انتخابی راه یافت. به طور کلی سه‌شنبه شب 12 تیم از گروه‌های هشت‌گانه آسیایی به دور نهایی مسابقات انتخابی راه یافتند. 8 تیم اول گروه ها که عبارت بودند از عربستان، استرالیا، قطر، ایران، ژاپن، تایلند، کره جنوبی و ازبکستان به اضافه 4 تیم از میان تیم های دوم که بیشترین امتیاز و بهترین نتیجه را کسب کرده بودند، سوریه، چین، امارات متحده عربی و عراق. قرعه کشی میان این 12 تیم که به دو گروه 6 تیمی تقسیم خواهند شد روز 23 فروردین ماه انجام خواهد شد. تیم های اول و دوم هر گروه مستقیماً به جام جهانی راه خواهند یافت و دو تیم سوم در بازی‌های پلی‌آف شرکت خواهند کرد تا یکی انتخاب شود. سه‌شنبه شب در پایان بازی ایران و عمان به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مقامات فدراسیون فوتبال دو کشور برای میزبانی از باشگاه‌های عربستان به گفتگو نشستند. این خبرگزاری نتیجه این مذاکرات را گزارش نکرده. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه عربی دارالحیات گزارش کرده است که کنفدراسیون فوتبال آسیا عمان را به عنوان میزبان بازی‌های مربوط به نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا انتخاب کرده. اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در سال جدید کار خود را آغاز کرد و ملی پوشان وزنه‌برداری ایران زیر نظر سجاد انوشیروانی سرمربی جدید تمرینات خود را سر گرفتند. یکی از این وزنه برداران بهداد سلیمی است که چند ماه پیش حین تمرین به شدت آسیب دید و تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت و حالا پس از بهبودی دوباره تمرینات را شروع کرده است.
دارم تمام تلاش ها میکنم که بتونم با قدرت برسم به این مسابقات و بتونم انشاءالله افتخارات المپیک قبل رو تکرار بکنم.
بهداد سلیمی که وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران است، تنها طلایی وزنه برداری ایران بود در بازی‌های المپیک لندن و حالا خود را برای المپیک ریو دو ژانیرو آماده می‌کند. اما پیش از المپیک ریو، تیم ملی وزنه‌برداری ایران مسابقات قهرمانی آسیا را پیش روی دارد که میدان خوبی است برای محک خوردن، به ویژه در برابر وزنه‌برداران چینی. و در اروپا 17 مسابقه دوستانه و دستگرمی فوتبال در سطح ملی برگزار می شود که بسیاری از این بازی ها ساعتی پیش آغاز شده و هم اکنون ادامه دارد. از جمله دیدار آلمان با ایتالیا، انگلیس با هلند و فرانسه با روسیه است که هم اکنون جریان دارد. نتایج این بازی ها در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
بله، حبیب روشنزاده بود، خبرهای ورزشی رو شنیدید. اما در ادامه تا حدود 10 دقیقه آینده میتونید با آزاده توکلی همراه بشید، برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید و از تازه های وب و رادیو و تلویزیون در رادیو فردا بشنوید. ممنون که تا این موقع شب همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، از تغییرات ویژه بخش تصویری رادیو فردا خواهد گفت و پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه‌های گذشته از فعالیت‌های بخش تصویری رادیو فردا براتون گفتیم. بخش‌های کوتاه خبری که از 8 صبح رأس هر ساعت تا 1 بعد از ظهر به صورت تلویزیونی از ماهواره پخش می‌شوند. اما امروز بشنویم از نیوشا بغراتی و تغییراتی که در بخش تصویری رادیو فردا مخصوصاً صبحانه با خبر افتاده.
خب همینطوری که گفتی آزاده، تغییراتی در برنامه صبحانه با خبر، یعنی برنامه صبحگاهی رادیو فردا به وجود اومده. کلا این برنامه تا سالهای گذشته تغییر به خودش زیاد دیده. این برنامه خب در ابتدا یک مجله بامدادی بود، توسعش دادیم، کردیمش یک مجله طولانی تر 1 ساعته و بعد 90 دقیقه‌ای و بعدش هم همونطوری که مخاطبان رادیو فردا متوجه شدن و حتما دیدن، طی 3-4 سال گذشته این برنامه تبدیل شد از یک برنامه رادیویی صرف به یک برنامه رادیو تلویزیونی. یعنی در واقع نه اینکه تبدیل به تلویزیون بشه، ولی ما تصویر اون برنامه هایی که تهیه می کردیم رو برای مردم، برای مخاطبانمون روی ماهواره های خود رادیو فردا، هاتبرد و بعدن یاهصد و البته روی ماهواره صدای آمریکا پخش می کردیم. یعنی در واقع برنامه رادیویی بود که روش تصویر گذاری شده بود. حالا تغییری که اتفاق افتاده اینه که این برنامه یک قدم پیشتر رفته به سمت تصویری تر شدن. الان دیگه کم کم نزدیکتر شده به یک برنامه تلویزیونی. البته همچنان بگم که رادیو فردا رادیو فردا هست و بخش رادیویی ما، بخش شنیداری ما اهمیت ویژه‌ای برامون داره، ولی خب با توجه به استقبال که مخاطبان رادیو فردا کرده بودن از برنامه صبحانه با خبر و تصویری شدنش، ما تصمیم گرفتیم که یک مقدار این تصویر رو نزدیکتر کنیم به رسانه تلویزیون. البته همونطوری که گفتم بخش‌های رادیویی این برنامه هم حفظ میشه و اون حس و حال رادیوییش هم حفظ میشه. این تغییراتی که اتفاق افتاده، همونجوری که احتمالاً تعداد زیادی از مخاطبان ما خودشون دیدن طی 4 شب گذشته، این هست که استودیو کاملا عوض شده. از استودیوی قبلی که برنامه توش ضبط و پخش میشد بعد به طور زنده، رفتیم به استودیوی جدیدتری با رنگ و بوی جدیدتر، رنگ و لعاب جدیدتر. گفتیم در سال نو شاید بد نباشه که ما این تغییر رنگ و لعاب رو هم برای شنوندگان و بینندگانمون ارزونی بیاریم. نوع برنامه ها خب مقدار زیادی عوض شده، گرافیک هایی که در برنامه هست به طور کلی عوض شده، نحوه اجرای برنامه عوض شده و کلاً تغییرات زیادی کرده که حالا اگر دسته ای از مخاطبان ما که در مسافرت هم بودن و هستن یا نتونستن ببینن، من ازشون دعوت میکنم که حتماً صبحانه با خبر رو دنبال بکنن و نظرات خودشون رو با ما در این مورد در میون بگذارن.
نیوشا، آیا توسعه بیشتری در بخش تصویری رادیو فردا در دستور کار هستش یا نه؟
آزاده، ببین، رسانه اساساً بر محور توسعه همیشه میچرخه، باید خودش رو به اصطلاح بروز بکنه با اونچه که رسانه‌های جهانی و اونچه که در واقع میل مخاطبان هست. ما هم در رادیو فردا سعی می‌کنیم در حوزه‌های مختلف، در روی پلتفرم‌های مختلف برنامه‌های خودمون رو توسعه بدیم. رادیو همونطوری که گفتم همیشه برای ما به عنوان یک رسانه محوری باقی خواهد موند. در بخش تصویر ما باید بگم که ابتدای راه هستیم. این برنامه‌ای که الان برنامه صبحانه با خبر که با رنگ و شکل و شمایل جدید تلویزیون نیتر ارائه میشه، بعد از این در واقع به روی آنتن میره که ما بخش 5 دقیقه‌ای تلویزیونی رو داشتیم که مخاطبان ما حتما دنبال کردند. از همون ساعت 8 صبح، راست 8 ساعت هست به وقت تهران، تا ساعت 1 بعد از ظهر. حتما ما دوست داریم که بخش های بیشتر تصویری داشته باشیم، ولی این به این مفهوم نیست که رادیو فردا تبدیل میشه مثلا به تلویزیون فردا یا تلویزیون رادیو فردا که ترکیب غریبی هم است. اما خب میتونم این رو بگم که برنامه های بیشتر تلویزیونی خواهیم ساخت، تصویری خواهیم ساخت، سعی خواهیم کرد که خیلی بیشتر در شبکه های اجتماعی از برنامه های تصویری استفاده بکنیم. به هر حال دوره و عصر شبکه های اجتماعی هست، سعی میکنیم مستندهای تصویری و تلویزیونی بیشتری تولید بکنیم. رادیو فردا طی سالهای گذشته مستندهای زیادی تولید کرده، هم رادیویی هم تلویزیونی، که با استقبال مخاطبان ما مواجه بوده. و اگر بخوام کوتاه جوابت رو بدم، این هست که توسعه به این مفهوم که بخوایم با انرژی بیشتری در بخش تصویری هم مثل بخش دیگر کار بکنیم حتما هست، ولی فعلا برنامه جدیدی قرار نیست به سری برنامه‌های تصویری رادیو فردا در آینده نزدیک اضافه بشه. در میان مدت و دراز مدت امیدوار هستم از صمیم قلب که بتونیم برنامه‌های تصویری بیشتری رو هم برای مخاطبانمون به ارزونی بیاریم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی درباره بخش تصویری ما دارید، با ما تماس بگیرید. و اما امواج کوتاه رادیویی ما از تاریخ 8 فروردین تغییر کردند. این اطلاعات در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش های مربوط به حملات مرگبار در بروکسل پایتخت بلژیک از جمله پربیننده ترین گزارش های تصویری و خبری سایت رادیو فردا بودند. همونطور که میدونید در 3 انفجار که 2 انفجارش در فرودگاه بروکسل انجام گرفت و 1 انفجار در مترو، 35 نفر جون خودشون رو در بروکسل از دست دادند که واکنش های جهانی داشت، از جمله ایالات متحده و ایران و دیگر کشورهای اروپایی به این عملیات مرگبار واکنش نشون دادند و با قربانیان این عملیات ابراز همدردی کردند. مثل همیشه رادیو فردا اخبار مربوط به حقوق بشر، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی رو دنبال کرده این هفته. هم یکی از مطالب مربوط به مصاحبه همکارمون مهتاب وحیدی‌راد با رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی بیان در سال 94 و یک گزارش دیگه مربوط به بیانیه دیدبان حقوق بشر که از ایران خواسته امکان دسترسی متهمان سیاسی به وکیل رو فراهم کنه. یکی از گزارش‌هایی هم که سایت رادیو فردا منتشر کرده و مورد توجه کاربران قرار گرفته، دعوت جمهوری اسلامی از تجار ایرانی برای خرید ملک در سوریه است. برخی از کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران میگویند که جمهوری اسلامی از مسکن سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه نشین دمشق بکند.
هیمان زیر همین مطلب در وبسایت ما نوشته: از دولت محترم درخواست میکنیم که از سرمایه گذاران دعوت کنند تا در مناطق دورافتاده ایران سرمایه گذاری کنند تا شاهد فقر در آذربایجان، خراسان، سیستان و بوشهر نباشیم. و محمد هم نوشته: سرمایه و نیروی کار ایرانی همه جا باید فعال باشه جز ایران خودمان.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم ها مربوط به وضعیت بروکسل پس از حملات مرگبار هفته گذشته بود و همینطور فیلم ویدئویی در مورد سگ‌آزاری در تهران که در این مورد هم همکار ما محمد زرقامی مصاحبه‌ای کرده و مطلبش در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.